بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث این که انسان سه جزئه از جسم و روان و روح درست شده و جسمش هم که دارای محسوسات پنجگانه است بهش میگیم جسد، و این جسدش هم از وجه و از بدن درست شده و این بدنش از اندام یعنی اعضا و دستگاه‌های مختلف درست شده. تو دستگاه‌های مختلف مثل دستگاه مغز و اعصاب، دستگاه مجاری ادراری، دستگاه تناسلی، دستگاه قلب و عروق، حالا یکیش هم دستگاه تنفسی. حالا میخوام مباحث دستگاه تنفس یا فرایند دم و بازدم باعث می شود که خون انسان اکسیژن مورد نیاز بدن را تأمین کند. چون برای تولید انرژی به توسط بدن نیازمند به اکسیژن هستیم، همچنین مواد زائد رو بدن نیاز داره دفع کنه تا سلامتیش بقا و استمرار داشته باشه. دیروز توضیح دادیم در دستگاه مجاری ادراری و اورولوژی و نفرولوژی که اوره که نمک سمی خونه و کراتین باید دفع بشه، اول تخلیه بعد تعبیه. اگر تخلیه بد باشه شما بهترین غذا بخوری سم بدنت بیشتر میشه، مثلا خدای نکرده کلیه از کار بیفته. مثلا حالا اینجا شما شیر عسل بخوری، حلیم بوقلمون بخوری، جوجه کباب بختیاری بخوری، سردست گوسفند بخوری، به سموم بدن بیشتر افزوده میشه. دیدی چی شد؟ پس تعبیه، غذای خوب خوردن، آشامیدن خوب خوردن بعد از تخلیه درسته و کامله. گرفتید مومن؟ اینا سم آدم بیشتر میشه. این حرفامو خیلی دقت کن. سم آدم بیشتر میشه. تو بحث اخلاق رذیله، صفات سیئه، خصلت‌های ناپسندم همینه. اگر من اونا رو حذف نکنم، چیزای دیگه که همش صالحه ها، این در ظاهر صالحه، ولی چون فونداسیون و زیر ساخت نیت خیر و اخلاص در عمل نیست، این به سمام افزوده میشه. به خود محوریم و خود بینیم و آج به خود پسندی و تکبر و نخوت و دیدی مؤمنا هی بی اینا افزوده میشه، بعد کم کم به لجبازی و طغیان اینا میرسه. حاجه خواه ما هم نماز میخوندی، نمیگه اون نرمیشی شما پاک نکردم. دیدی فیگورا رو میبینی؟ حاجه خواه من هم قرآن میخوندم، نمیگه من به قرآن عمل نکردم. حرف همون خیلی دقت میکنم. یا مثلا میگه آقا نماز میخوندم، فرض کن عادت به نماز داره، اما بناش اقامه نماز نیست، چون طاقت نداره یک کسی مثلا بگه این عیب داری یکم فکر کنه، بیا خدا پدر مادرت بیاموزه این عیب دارم، حالا این عیبمو برطرف کن. مثل یه ماشین یا یه وسیله داری یه عیبی داشته باشه، حالا اون متخصص و اون وسیله میگه آقا این عیب داره برطرف کن، این دستگاه بهتر کار کن، تشکر ازش میکنیم. انسان هم همجوره، اگه بخواد بقاء انسانی داشته باشه، بقاء آدمیت داشته باشه، بقاء ایمانی داشته باشه، باید عیبیابی کنه، خودش نفهمید دیگران بهش تذکر دادن بهش بر نخوره، تا فهمیدی عیب و نقص رو برطرف کنه. گرفتید مؤمنا چی میگم؟ اگر برطرف نکنه ضریب مسمومیتش بالاتر میره، تو هر لباسی باشه. اون یک کم تکمیل مباحث دیروز بود مؤمنا، حالا مباحث امروزم. یکی دیگه از این کارهای دستگاه تنفس علاوه بر دریافت اکسیژن لازم برای تولید کالری و انرژی مورد نیاز بدن، دفع بعض سموم هم میکنه. بعضی سموم از مجاری ادراری بود مثل اوروکراتین، از ششها تو بازدم دفع دی اکسید کربن، دفع دی اکسید کربن هم کار دستگاه تنفسه، کار ریه هاست. مثلا مواد زائدی مثل دی اکسید کربن رو از بدن در بازدم دفع میکنه. دنده های سینه، دیافراگم که پرده عضلانیه که بین سینه و شکم قرار گرفته و مجاری تنفسی، و مجاری تنفسی که شامل لوله هایی می باشد که تشکیل شده از نایژه ها و نایژک ها، اینا همه باعث میشن که هوا وارد ریه ها بشه. هوا از طریق بینی و دهان وارد شش ها و دوریه میشه، رئتان دوریه ها میشه، و سپس از طریق لوله های باریکتری به نام نایژه و از اون باریکتر نایژک وارد اونا میشه. دستگاه تنفسی تا هنگامی که به وسیله هیدروکربن های ناشی از سیگار، چپاق، قلیون و مانند اینا از دخانیات یا آلودگی های جوی، محیطی، پیرامون، هوا مثل هیدروکربن ها، دود ناشی از گازوئیل و نفت و مانند اینها، یا سوخت چوب و برگ. سوم، دستگاه تنفسی با چرک و عفونت آسیب نبینه. پس تا وقتی که دستگاه تنفسی به وسیله دخانیات یا مواد افیونی یا هیدروکربن ها و یا عفونت و چرک آسیب ندیده، وظایفش خودشو به خوبی انجام میده، تو دریافت اکسیژن و تو دفع گاز کربونیک. کسایی که مبتلا به دخانیات و مواد افیونیان، ضریب ابتلاشون به بیماری برونشیت مزمن زیاده. چرا؟ چون برونشیت یعنی التهاب غشاء مخاطی نایژه ها، التهاب غشاء مخاطی نایژه ها، حالا از صورت حاد به صورت مزمن در میاد، چه برونشیت مزمن. برونش حبابچه های هوایی میگن، ایت میشه بیماری التهابی حبابچه های هوایی ریه. حالا داخل بینی، هوایی که از طریق بینی ما به داخل ریه ها میکشیم، بر اثر عروق خونی ظریفی که در دوتا حفره های بینی قرار دارن، این هوا هم گرم میشه هم مرطوب میشه، این هوا هم گرم میشه هم مرطوب میشه. خیلی جالبه، چون اگر گرم نشه یخزدگی پیش میاد. اونایی که در تخصصی نیروگاه های سیکل ترکیبی هستن، ما این گاز طبیعی که تو لوله ها میاد، اولین تو یک دستگاه گرم کن گرمش میکنیم، بعد میفرستیم طرف واحدهای گازی. مثلا واحدهای تولید برق گازی از 25 مگاواتی هیتاچی ژاپن تا 125 مگاواتی جامبران کانادا، ما اینا رو اول با یک واحد گرم کن گاز طبیعی ها گرم میکنیم، بعد میفرستیم. چرا؟ تا سر جرقه زنهای سگمنت های ثابت و سپس متحرک، سر جرقه زنهای یخزدگی پیش نیاد. چون اگه یخزدگی پیش بیاد دیگه شعله تولید نمیشه تا سگمنت ها یا نازل های متحرک رو بچرخونه، بعد الکتروموتور و بویلر رو مثلا اینا رو جنراتور رو بتونه بچرخونه. اینا خواستم قدرت خدا رو بگم. هوایی که از طریق بینی به داخل کشیده میشود، بر اثر عروق خونی ظریفی که در دو تا حفره های بینی قرار داره، گرم و مستوب میشه و و به سپس به سمت پایین صدر، یعنی از حنجره نای، نایجک ها، نایجه ها، حبابچه های هوایی، اینا همه ریه رد میشه به سمت پایین و ریه ها میرن. موهای ریزی که خدا قرار داده در بینی باعث تصفیه هوا از گرد و غبار و ذرات درشت‌تر میشه و هوای نسبتاً تمیزی به ریه ها میرسد. لذا یکی از فواید روزه شرعی چیه؟ میگه گرد و غبار غلیظ مبطل روزه است اگر به حلقت برسه. شخص صائم و روزه‌دار به روزه شرعی مواظبه، یعنی باز یک دستمال مرطوبی یه حافظی جلوی بینی دهنش میگیره، یه اون محوطه دیگه نفس نمیکشه میره جای دیگه. چقدر به نفع دستگاه تنفس اونم هست. در هنگام دم، یعنی نفس کشیدن، در هنگام دم دیافراگم، گفتم پرده ای هست احشای بالایی و از احشای پایینی جدا، وقتی نفس میکشی این ششات پر میشه از اکسیژن، بعد این دیافراگم رو به پایین میره، یعنی حالت معقر میشه چون حجم ریه ها بیشتر شد. در هنگام دم دیافراگم رو به پایین میره، این کف دستم که اینجور نشون میده. بعد که میخوای شروع به بازدم کنی کم کم میاد مسطح میشه، بیش از اندازه بازدمت بدی بیرون، یک کم میاد یک مختصری بالاتر، خیلی مختصر، و در هنگام بازدم به شکل گنبد در میاد بازدم میشه، هرچی هوا از تخلیه کن، این به صورت گنبد میشه، به صورت تحدب میشه. در همین حال عضلات بین دنده های سینه منقبض شده و دنده ها به بالا نفس میکشه و پایین میره تو بازدم. این حرکات سبب میگردن که دائما حجم سینه شما تغییر میکنه، دائما حجمش تغییر میکنه، بلا حواست نیست حجم سینه تغییر میکنه. در هنگام بازدم عضلات سینه و دیافراگم شل میشه، باعث جمع شدن قفسه سینه و فشردگی ریه ها میشه. این عمل موجب به خارج راندن هوای داخل ریه به بیرون که دارای گاز کربونیکه میشه. ریه های انسان شکل اسفنجیه، ریه های انسان شکل اسفنجیه و از میلیون ها کیسه هوایی به نام حبابچه های هوایی ریه تشکیل شده. علیکم السلام. این حبابچه های هوایی ریه توسط عروق خونی بسیار ظریفی احاطه شده که عمل جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن را به عهده دارند. گلوبول های قرمز خون جذب اکسیژن میکنه. شایع ترین اختلالات و بیماری های دستگاه تنفسی مربوط به چرک و عفونت میشه و منجر به التهاب قشاع پوشاننده مجاری تنفسی و یا ریه ها میشه. این امر ممکنه باعث درد سینه یا گلودرد یا افزایش بیش از حد خلط شود، افزایش بیش از حد خلط شود. سرفه یکی از شایع ترین علائم اختلالات تنفسیه. نفس سرفه بیماری نیست، بلکه نفس سرفه علامت بیماری میتواند باشد. سرفه یک عکس العمله نسبت به شیء خارجی، یا حتی آب دهن به پرپس حرفا. سرفه یک علامته، تصادف فهمونه که یک شیء میخواد وارد ریه بشه غیر از هوا، میتونه علامت بیماری هم باشه. پس سرفه یک عکس العمله، ولی میتونه علامت بیماری باشه. از جمله بیماری آسم یا تنگی نفس، یا سرفه های توأم با عفونت و خون مثل سل ریوی، یا سرفه های مکرر خشک و یا دارای خلط، و یا سوت صدا در بازدم افراد، و یا خلط که بحثای برونشیت حاد و برونشیت مزمن، و یا مثل قلقل کتری روی گاز چجور قلقل بکنه سینه طرف صدا میده، علامت سرطان ریه باشه. وقتی که دیگه طرف با آخر خط رسیده، یعنی دیگه یک چند هفته دیگه التماس دعا، نباید دار فانی رو وداع کنه، مرحوم میشه. پزشکی جدید هم کاری از دستش برنمی. حالا این اکسیژن نیست، گفتیم یکی از کارهای اصلی ریه چیه؟ گفتیم جذب اکسیژن، درست شد همونجا؟ حالا این اکسیژن صورت‌های مختلف داره بر روی زمین. یک، اکسیژن غیر باردار، مثل شیمی بنویسین O2، که انسان و موجودات زنده از چنین اکسیژنی بهره برداری میکنن و تنفس میکنن. صورت دوم وجود اکسیژن در زمین، دو، اکسیژن باردار. به اصطلاح شیمی بنویسین O3، که در بالای سطح زمین و بالای ابرا، بالای اتمسفر بهش میگن لایه اوزون. که این لایه اوزون محافظ زمین و موجودات زنده و انسان می باشد و بیشترین تابش اشعه‌های ماوراء بنفش خورشید را جذب می کند. تا مردم زمین سرطان پوستی نگیرند، تا مردم زمین سرطان پوستی نگیرن. صورت سوم وجود اکسیژن در زمین، فری اکسیژن. علیکم السلام، خوش آمد. فری اکسیژن که یک نوع خاص اکسیژن است که به قدری قدرت دارد که فولاد سخت را از بین میبرد. بحث لیزر و کاربرداش در صنعت که با لیزر درجه سختی فولاد رو بهت خبر میده. حالا ما فولاد سخت رو با فری اکسیژن از بین میبریم. گرفتین چی شد مهمه؟ به خاطر اکسیداسیون، این دیگه اصطلاح شیمیه دارم میگم، به خاطر اکسیداسیون تو پرانتز جلوش بنویس، زنگ زدگی پرانتز ببن. لذا یکی از فرضیه‌های پیر شدن انسان در همه اعضا و جوارحتا، یعنی وجه و بدن و پوست و عضله و استخون و عام رو همه چی، میخوام یه فرضیه واسهتون بگم. لذا یکی از فرضیه های پیر شدن انسان فری اکسیژن، فری اکسیژن موجود در سرتاسر بدن است که بدن را مستهلک می کند، گرچه عوامل دیگری هست که باعث فرسایش بدن می شود. حالا مؤمنان من یه مقداری میخونم تون تون. یک، آلودگی هوا، هیدروکربن ها، سرب معلق در هوا، فلزات مسموم در هوا، میگیم آئروسل یا ذرات معلق در هوا، در زمین شناسی میگیم مایعات و گازهای مسموم، بنزین، استون، آمونیاک، مونوکسید کربن، گاز کربنی که تشنج میاره، عصبانیت میاره، سرگیجه میاره، تهوع میاره. یکی دیگهش آس میاره که تنگی نفسه، کمی نفس میاره، نفس کم میاری تو گفتار به خاطر کمی دریافت اکسیژن. عامل دوم که پیری میاره، غذای مونده که تو روایات شیعه داریم، غذای مونده نگه نخور، پیری زود رس میاره. تهرم قبل ان تهرم، به سن پیری میرسی اسراف اونه که اول زیاد درست کرد، نه سنجیده درست کرد، اون اسرافه. اون اسرافه، اما این که براش ضرر داره بیرون یخچالمه، چند روز هم گذشته نباید بخوره، مسمومیت غذایی میاره. آفرین آفرین، بله اسراف. از نظر فقهی خب ممکنه حکم به کراهت بدی، اما از نظر اخلاقی حرامه. درست شد مؤمنات میگن؟ بعد اگر علم داشت و زیاده روی میکرد و تبذیر میکرد، حرام فقهی هم بود. مطلب سوم، گوشت مونده خوردن، مخصوصا گوشتی که در آفتاب خشکیده، یا ماهی دودی، یا غذاهای فست فود به نوع سوسیس و همبرگر و کالباس، اینا هم از عواملی که انواع بیماری ها میاره. یکیش هم چیه؟ پیری زودرس میاره، طول عمر آدم رو کوتاه میکنه. چهار، یکی دیگه از عواملی که فرسایش میاره در بدن، بار سنگین و کار زیاد خسته کننده. در بار سنگین برای همه، مخصوصا زنان، میگه کارهای سخت طاقت فرسا به اونا محول نکنید اگر دوست داری که زنت زود پیر نشه، یعنی پیری فیزیولوژی نگیره، پیری شناسنامه‌ای باشه به تناسب ازدیاد سن، نه پیری فیزیولوژی که پیری زود رسن، که تو حرم قبل ان تحرم، که تو احادیث تو تحف العقول داره. حالا این یکی مال بار سنگینش تو وسائل شیعه جلد 14 داریم، کتاب النکاح، که اگر شوهری دوست داره که زنش همیشه جوان بمونه، کارهای سنگین و بار سنگین بهش بگه انجام نده، خودش انجام بده. بله بله، چون تحرک نداره و تو هوای آزاد راه نمیره، اون آخونالش به خاطر اونه. اما گاهی هم بار سنگین جا به جا میکنه، مثلا شوهرش نیست کمد گاز رو جا به جا میکنه، یا به تنهایی کمد تلویزیون با تلویزیونش که باره خواهد جا به جا کنه، مثلا پشتش جارو برقی بکشه، تصاف اینا برای او بار سنگینه، یا کپسول گاز مثلا جا به جا کنه. پنجم، بعد بعد پنجم، زایمان های مکرر با نبود فاصله زمانی 3 ساله. ششم، علیکم السلام، بعض بیماری های خاموش مثل بیماری قند. علیکم السلام، خوش آمدید.
با خاموش
ها خوش آمدید. بله، اسمش به اصطلاح بعد
به ایسا ببخش.
خوش آمدید. خوش آمدید. سلامت با سلامت خواهش سلامت در شما را با عافیت و امنیت دارم. خوش آمدید. خوش آمدید. چند کلمه دیگه بخونم اشکال سلامت. اینم شد مؤمنا 6 عامل. پس عواملی که پیری زودرس میاره، داشتیم میگفتیم صورت‌های مختلف اکسیژن در طبیعت، تو بحث فری اکسیژن بودیم، بعد گفتیم یه فرضیه داریم که یکی از عوامل پیری زودرس همینه در سر تا سر بدن، اعضا و جواره. بعد گفتم فقط این فرضیه نیست، اصلا واقعیت خارجی عوامل دیگه ای هم هست. دارم عوامل دیگه پیری زودرس میگم. مطلب هفتم از عوامل پیری زودرس، بعض بیماری های متابولیکی، 29 بیماری متابولیکی، حالا بعضیش مثل اوره زیاد خون، مثل نقرس. بله بله بله. هشتم، بعضی بیماری های عفونی، خب مثل ایدز، مثل هپاتیت بی، مثل سل ریوی که خونی هم باشه، مثل مننژیت پشت پرده مننژ، هم واگیرش هم عفونت پشت پرده منن. مطلب نهم، بعض بیماری های روانی، اگر نگیم اکثریتش، حالا بعضش، مثل استرس، زیاد فشار روانی، مثل استراب که دلهوره است به نوع شدید، مثل وحشت، اینا همه پیری زودرس میاره. یکی دیگه از چیزایی که پیری زود رس میاره سوء تغذیه است. سوء تغذیه معناش بیپولی نیست، معناش بدخوریه، جاهلانه و غافلانه خوردنه. بله گاهی ممکن از بیپولی باشه، اما اکثرا چی؟ اما از بدخوریه، جاهلانه و غافلانه میخوره، نمیدونه نیاز بدنش اینا چیه. یا به قول اون شاعر، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. نه به این بی نمکی که سحری نمیخوره، صبحونه نمیخوره، یک کمکی نهار میخوره، شام هم نمیخوره، چقدر بی نمکی دیگه. نه به این بی نمکی، نه اینکه بعضیا سالمن بیماری خاصی ندارن، مثلا یه بار کسی رشد قدیش کمه، بچه وزن نگرفته، زن حامله هست که ضعیف الجسته و ضعیف البنیه و کم خون و ضعف اعصاب. اینجا میگیم باید علاوه بر 3 وعده که با شوهرش غذا میخوره، 3 وعده هم ریزم و قضی بخوره که از 6 تا 8 وعده بشه. اما نه، 4 ستون بدنش هم سالمه، هیچ نیازی نداره بدنش، حالا مبتلا به پرخوری هم. در آخر زمان غالباً مبتلا به پرخوری هم، این تو بحث آسیب شناسی اجتماعی در داخل و خارج کشور، غالباً مبتلای به پرخوری هم، حداقل 9 تا بیماری میاره. خب آدم رو به پیری چی میرسونه؟ زودرس میرسونه. قربون امام رضا علیه السلام برم، لو ان الناس علمو اگر مردم میدونستن که در خوراک و آشامیدنیشون رعایت اعتدال کنن و نیازشون رو تشخیص بدن، لستقامو ابدانهم، چهار ستون بدنشون استقامت لازم رو داشت، کنایه از این که له و لورده نمی شدن. درستون مؤمنا؟ دیدیم آنها بحث پیری فیزیولوژی میکنیم، یعنی طرف هنوز به سن پیری شناسنامه ای نرسیده، 70 سال نزده به بالا، او چرخه عمر بدنه. تصور فهمیدیم مؤمنا این چرخه عمر بدنه، کم کم آدم مریض احوال میشه، بدن دیگه تمامش از دست میره. این چرخه شناسنامه سنیه، ما تو اون بحث نداریم، ما الان تو بحثمون پیری فیزیولوژیه. یعنی قبل اینکه به سن شناسنامه پیری برسی 70 سال به بالا، حالا 15-16 سالته، 20 سالته، 30 سالته، شدی مثل ماشینای لش تاکسی خور و دبه. عین فرض کن یه بچه لاتی که ماشین باباش برمی‌داره تو خیابونا گاز میده، تو هر چلو چلوی میندازه، ماشینه میبینی جلو بندی نداره، ته بندی نداره، داشبورد نداره، بدنه نداره، نمیدونم فرض کن سپر نداره. چرا؟ چون با زحمت نخریده مؤمنه. خب ماشین باداش آجا هی من میتازونه. نوع هم بوده ها، یه مدت آروم مثل آدم را نرفته تا موتور ماشین آب بندی بشه، از روز اول همینجور گازونده. هر متخصص مکانیک و کارگر با تجربه و مهندس مکانیک میگه چی؟ اما میگه این ماشین به سن پیری شناسنامه این ماشین نرسید، حداقل دوره مفیدش 5-6 ساله. تو که چند ماه خریدی؟ چرا ماشین اینقدر قور و دبه آشلاش کرد؟ یعنی روغنش به روغن سوزی افتاده، لنتاش داره دود میکنه، چون هی میگازه هی ترمز میگیره، فاتحه لنتا رو خونده، نمیدونم زغال دلکش چی شده. حالا این مثال مکانیکی زدم، بدنم همینه. یکی از عواملی که پیری زودرس میاره و آدم ها درب داغون میکنه در این جوان و نوجوانان، استمنا در پسران و استشهاد در دخترانه. لذا تو یکیش هم الان بحث استرس اینا گفتم مؤمنا، خوشی های علکی، شب نشینی های مبتذل، بعدم وحشت های علکی، چون کوفت و زهر ماری میخورن، قرصای روان برگردان یا شرابخوری مسکرات حرام میکنن، بعد عربده کشی و چاقو کشی میکنن. دیدی اولش هم بد بود، شب نشینی های مبتذلش هم بد بود، ابتذالات فرهنگیش هم بد بود، هم جنس بازیش هم بد بود و خیلی چیزای دیگه بد بود، این کوفت و زهر ماریش هم بد بود. دیدیم به دست خودش انواع مریضی ها رو خودش مبتلا میکنه، و بدنی که باید مثلا در امت مرحومه 60 یا 70 60-70 سال کار کنه، میبینی هنوز 16-15-17-18-20-22 فاتحه شونده، میگم مرد.
از 70 مهمه که باید سرفا ببینه.
بله بله، از نظر عرف عام طبق روایات امت مرحومه بین 60-70 عمر مفیده، بحث عمر مفید. خب تو چرخه شناسنامه، خب حالا عمر مفید بیشتر هم داریم، عمو هزاران سال میتونه کسی عام کنه قربون امام زمان بره. علاوه بر تفضل خدا، حرف هم سر دقت عمله. تصاف فهمیدیم اونو، با اینکه از نظر پیری شناسنامه ای 1000 خورده سالشه، اما وقتی ظهور میکنه در سن 30 یا 40 جوان 30-40 ساله، خیلی حرفا، همین پوست ظاهریش هم 30-40 ساله معلوم شه. دکترای غربی و شرقی بگین روسه من چجور میشه؟ احسن، بله، نماز شب داره، گریه میکنه بر مظلومیت امام حسین، دلسوزی برای همه شیعه و هر کسی خوبه و مستضعفه داره، این همه هم خیر رسانی و کمک رسانی داره، مرئی و نامرئی، این همه تلاش 24 ساعته داره، نه یه روز نه دو روز، هزاران سال. دیدی عالم واقعی به پزشکی در همه شاخاش و فرا پزشکی در همه شاخاش که میگن پیرا پزشکی امام زمانه، این مثل جد اعلاش پیغمبر رحمت که این امت مرحومه رو درست کرد، اینم طبیبون دوارون به طبه. خب حالا اگر مردم زیاد پرخوری کردن، زیاد نوشیدن، مایعات رو اسقام میاره، انواع امراضی میاره که دردم داره. یه بار من مریضم درد ندارم، اینو میگی بیماری. یه بار مریضم دردم دارم، اینو میگن سقم، جمع کسرش اسقام. پرخوری، پرنوشیدن، اینم نوشیدنی های علکی. حالا خدا لعنت کنه انگلیس، این همه اسانس شیمیایی تو مایعات بخورده این مردم میده، بیماری های دردمندانه میگیرن. شما مؤمن ها این قسمت های بیمارستان های عفونی ها اینها برین یک سری بزنین. این امدادی رفتارهای منفی، این امدادی برو سر بزن، یکی ترقه انداخته، یکی نارنجنگ انداخته، یکی نوک موتور هوا کرده. این امدادی من که چون میخوام برم خونه آقا جانم مجبورم اینجا یه رد شم. امدادی چارو نخریسی مشهد دیدی عمو، به خاطر رفتارهای منفی ناپسند هم به خودش اذیت میرسونه، هم به دیگران اذیت و آزار میرسونه. دیدی پیر زود رست میاره، دیدی سلامتی مزمحل میشه، دیدی زودتر به پیری فیزیولوژی میرسه. لذا امام رضا فرمودن لو ان الناس علمو، که چنین و چنان به مقدار لازم، مورد نیاز، مصرف خوراکی، آشامیدنی، همه به مقدار لازم، حلال، طیب، لاستقامت ابدانهم، ابدانهم لاستقامت ابدانهم. اینه قبلا بیشتر توضیح دادم، حالا در زم بحث تردن للباب بود. حالا مباحثه ای ما مؤمنا، این ایران یه یادگاری هم بگیم، هر کسی با هر فرقه ای هست یکم جذب دین بشه. این ایران که درش قرار داریم، در این جغرافیای طبیعی و سیاسی مؤمنا، اگر بیایم از نظر ژئوپلیتیکی یا سوق الجیشی و علوم سیاسی بررسی کنیم در کل تاریخ، میبینیم مرکز جهان خاورمیانه است. خاورمیانه قطب فرهنگی و قطب اقتصادی و قطب نظامی جهانه. حالا قلب این خاورمیانه، پس مرکز جهان شد خاورمیانه، قلب این خاورمیانه ایرانه. تو همه ابعاد ها یک کم مثال زدم، قلب این خاورمیانه ایرانه. این ایرانه کی میتونه قدرتمند باشه؟ وقتی که به اصول و ارزش های انسانی، ایمانی و فرهنگ صحیح ولایی پایبند باشه، اون وقت میتونه ایران قدرتمند باشه و رعبش غرب و شرق رو بگیره. حالا این ایران قدرتمند که قلب جهانه، وقتی خاورمیانه مرکز جهان شد و قلب این مرکز ایرانه، شما از قدیم بیام جو، مثلا از ایران باستان بیا، یعنی یک تاز میدون در عالم هخامنشیان بودن. این هم مثل اونایی که ایرانیت و میرانیت میگن از غرب و شرق. اما ایرانی باش، نه وطن فروش، نه جاسوس اجانب، نه اینکه تو بحثای سایبری اینا به نفع دشمن کار کنی و اطلاعات شخصی مردم رو بدازی در اختیار دشمن بیگانه و سازمان ملی امنیت آمریکا اشلان قرار بدی. این ایرانی بودن نیست، این خائن بودنه. اگر نه ایران قدرتمند تو بحث هخامنشیان، بحث داریوش اول و مانند اینا، اگر دین و مذهبم آدم نداره، لااقل وطن فروش نباشه. حب الوطن من الایمان. بعد همین ایران قدرتمند در زمان اسلامی، یعنی دوره اسلامی، باز میبینیم دوره اسلامی ایران شکوفایی ایرانیانه، شکوفایی علمی تحقیقاتی، حتی مسائل بنیادی از حیث ساختمانسازی، نهرسازی، باغسازی، دانشگاه داشتم، تولید متخصص تو رشته های مختلف، فتوحات داشتم، همه در دوره اسلام. پس ایران قدرتمند در دوره اسلامی یا دوره شکوفایی علوم مختلف. در آخر زمان ایران قدرتمند، ایران ولایی پیشرفته است، یعنی شیعه اثناعشریه، که این ایران ولایی شیعه اثناعشری در آخر زمان دارای جهش علمی و تولید علمه و ضریب فناوری و اطلاعاتش با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. معلوم میشه که عقل ایرانیان رو به کماله. از بحث وطن، از بحث نژاد آریایی، از بحث دلسوز بودن، با غیرت بودن، با عفت بودن، با حجاب بودن و از خطوط مرزی دفاع کردن، باز پیشرفت کردن. اومدن علاوه بر رعایت اصول انسانی، رعایت اصول ارزشی اسلامی کردن. مثل یک درخت میوه‌ای که شکوفه داده، اما باز تو دوره اسلامی همون مقدار نموندن. اومدن همزیستی مسالمت آمیز، همکاری مسالمت آمیز و معین و بازوی ولایت شدن، شدن جزو شکوفه های عصمت. شکوفه عصمت واقعی حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا امت مرحومه ایران اسلامی در طول زمان رو به اسلام ولایی آورد، یعنی شکوفای عصمت از او سر زد. حالا اینجا هیبت الهی دارد، عزت واقعی دارد، غرب و شرق ازش حساب میبرن. خب معلوم شد مؤمن این تیکه چی شد. لذا گویی مؤمنا در بحث اینکه دشمن اعتماد زدائی میکنه، وقتیه که آدم از ولایت فاصله بگیره. حالا تو جنگ روانی اعتماد زدائی دشمن میگیره. یکی از کارهای دشمن همینه، این کلمه من خیلی دقت کنم، یکی از کارهای دشمن تو براندازی آرام حکومت دینی اینه اعتماد زدائی رو فاکتور بگیره. لذا تو روایات شیعه داریم در آخر زمان به یک دیگر سوء ظن دارن، ولی حسن ظن به دشمنا دارن. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ یکی از علائم اختصاصی مسلمانان توضیح دادم. آفرین، احسن. خوبیای خودشون رو نمی‌بینن. انشالله این کلمه هم دشمن کیست اینها باشه، انشالله فردا این روایاتش طولانیه. اللهم صل علی محمد.